بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ایشان فرمودند که روایاتی که در اون روایات برای بهشت و جهنم مکانی در دنیا تعیین شده، که مثلا در روایت گفته شده که فلان مکان دنیا بهشته یا فلان مکان جهنمه، این گونه روایات باید حمل بشه بر بیان مظاهر بهشت و جهنم، یعنی گفته بشه که مقصود از این روایات این استش که مثلا فلان مکان که بهشته مظهر بهشته، فلان مکان که جهنمه مظهر جهنمه، یه نمودی از جهنمه، یک نمایشی و یک انموزجی و یک نمونهی، یه نمونه دنیوی، یه نمونه کوچکی از بهشت و جهنم هست اون مکان. چرا باید این روایات حمل بشه بر بیان مظاهر بهشت و جهنم؟ به خاطر این که بهشت و جهنم و به طور کلی آخرت نشأه دیگری است، جهان دیگری است، جهان غیر مادی است، جهان غیر دنیوی است، یه عالمی است غیر از دنیا، یه عالمی است غیر از عالم ماده، و مکانهای دنیوی اینا جزء عالم ماده به حساب میان، جزء عالم دنیا محسوب میشن. بنابراین معنا نداره که بهشت و جهنم آخرت مکان داشته باشه و مکانش هم یکی از مکانهای دنیوی باشه، بعضی از مکانهای دنیوی باشه. حالا ایشون شروع می‌فرمایند به بیان یه سری روایاتی، نمونه‌هایی از روایاتی که در اون روایات تعیین مکان شده برای بهشت و جهنم در همین دنیا. خب سه تا نمونش رو جلسه قبل خوندیم، البته عبارتش ترجمه نشد. یکی این فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که ما بین قبری و منبری روزتون من ریاض الجنه، که خب بعضیا عرض کردم فرمودن که این اشاره است به محل قبر حضرت فاطمه سلام الله علیها که در آستانه فاطمیه هم هستیم، که فردا شب شب شهادت هست، فاطمیه اول. همینجا هم دیگه بگیم که خیال آیت ترابی هم راحت باشه، فرمودن که فردا دیگه چون شب شهادت هم هست دیگه بالاخره میفته انشالله دیگه به بعد از این ایام شهادت مباحثه ما. این یه نمونه که خب محل قبر حضرت زهرا سلام الله علیها، اگر این روایت اشاره باشه به محل قبر حضرت فاطمه، این یه بهشتی رو اگه انسان در دنیا بخواد سراغ بگیره، یک نمونه ای رو از بهشت، یکی اینجاست. یا باز ایشان فرمودن که قبر المؤمن روزت من ریاض الجنه و قبر المنافق حفرت من حفر النیران. قبر مؤمن یک باقی از باغهای بهشته، قبر کافر یک گودالی از گودالهای جهنمه. اگر انسان بخواد یه نمونه دنیوی برای بهشت و جهنم باز سراغ بگیره این هاست. عرض کردم که در اون روایت حضرت رضا سلام الله علیها که ایشون فرمود یه بقعی در آینده در خراسان، در سرزمین خراسان، خطه خراسان خواهد بود که محل رفت آمد مداوم ملائکه است تا قیام قیامت، تا نفخ صور، که همینجوری فوج فوج ملائکه، یه فوجی از زمین به آسمان، یه فوجی از آسمان به زمین، همینجور گروه گروه در رفت آمدن. چون آخه اینا مختلف الملائکن دیگه، که در دعای جوشن کبیرم هست محل رفت آمد ملائکه هست، در جامعه کبیره عرض کردم، جوشن کبیر در زیارت جامعه کبیره است که یک درسنامه معرفت امام علیه السلام است، امام شناسی که از حضرت هادی سلام الله علیها صادر شده. بعد سوال شد از حضرت که این بقعه در کجای خراسان هست، فرمود که وهیه به عرض توس، وهیه والله روزتون من ریاض الجنه. این بقعه، این مکان، این در سرزمین توس هست که همین حرم فعلی، و قسم یاد کرد حضرت که این یه باقی از باقای بهشته. واقعا هم اینجوری، حالا نمیدونم، آدم وقتی در اون محیط قرار میگیره واقع میشه، واقعا احساس میکنه که در بهشته. یا همین حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام، این بقاع متبرکه که اینا خب مشمول اون روایت عرض میکنم پیغمبرم هستن دیگه، قبر المؤمن، کی از اینا دیگه ایمانش بالاتر، روزتون من ریاض الجنه. باز یه روایت دیگری هم از حضرت صادق علیه السلام جلسه قبل عرض کردیم که یک کسی از اهل همدان خدمت حضرت رسید و حضرت سوال فرمودن که اهل کجایی، وقتی که گفت که اهل همدان هستم، حضرت فرمود که ان فی جبل اروند عینا من عیون الجنه، که اروند یعنی همین کوه الوند، در کوه الوند یه چشمه بهشتیه، که گفتن که چشمه‌ای که در کوه الوند هست از قله جاری میشه، برخلاف چشمه‌های دیگه که معمولا از اطراف کوه‌ها جریان پیدا میکنه، یه آب مثلا گوارا همون قله داره. این یه نمونه‌ای، یا مثلا حالا آب‌های گوارای چشمه‌های دیگر. عرض به محضرتون، حالا یه روایتی از امام باقر، اینا رو جلسه قبلم گفته بودیم، حالا الان عرض می‌کنم که امروز این روایت مطرح میشه، رسیدیم به این روایت که امام باقر علیه السلام یه مکان دنیوی رو به عنوان بهشت معرفی می‌فرمایند و اون مغربه، که ارمنستان و ترکیه و سوریه باشه، که خداوند یه بهشتی داره در مغرب، که در این کشورهایی که الان ارمنستان و ترکیه و سوریه باشه، و یه مکانی هم حضرت برای جهنم معرفی می‌فرمایند در این روایت که وادی برهوت یمن هست، که یک بیابان سوزان و خشک و بی آب و علفی هست که حرارتش و داغیش از آتش‌های دنیا، از آتش‌های دنیوی بیشتره. اینجا رو هم حضرت به عنوان مکان جهنم معرفی می‌فرمایند. خب اینا طبق همون مطلب کلی که اول بحث گفته شد حمل میشه بر بیان مظاهر بهشت و جهنم در دنیا، که اگر بخوای مثلا یه نمونه از بهشت انسان در دنیا سراغ بگیره، مغرب، در مغرب و نمونه ایم از جهنم اون وادی که در برهوت یمن در اون بیابان سوزان هست. بعد حضرت در این روایت می‌فرمایند که این بهشتی که خداوند در مغرب خلق فرموده، آب فرات، این آب فراتی که الان هست، این از اونجا بیرون میاد، از اونجا خارج میشه. بعد حضرت میفرمایند که هر صبح، معذرت میخوام، هر مساء، حالا در روایت این نسخه ای که الان در این کتاب است داریم میخونیم عند کل مساء و صباحن هست، در نسخه کافی صباح نداره. خب اگر صباح نداشته باشه که هیچ، روایت سر راست. اما اگر صباح داشته باشه با یه جمله‌ای که در ادامه روایت میاد، عرض میکنم سازگاری نداره، تنافی پیدا میکنه، چون بعداً گفته میشه که هنگام صبح، هنگام طلوع فجر، هنگام صبح ارواح مؤمنین از اون بهشتی که در مغربه شتاب زده بیرون میان. دیگه نمیشه این اول روایت داره که خارج میشن به سوی اون بهشت، یعنی از قبراشون ارواح، اون بهشتی که خداوند در مغرب داره، عند کل مساء، که حالا مسا همون آغاز شب باشه، حالا آغاز شب غروب باشه یا مغرب، شب که شروع میشه ارواح مؤمنین اینا از قبرهاشون و از یا از بدنهاشون، از بدنهاشون یا قبرهاشون خارج میشن و به سوی همون بهشتی که در مغربه. خب اگر صباح نباشه چنان که در نسخه کافیه، خب با اون جمله بعدی که دوباره باز بیرون میان از بهش که طلوع فجره، تنافی پیدا نمی کنه. اما اگر صباح باشه، مرحوم حاجی در تعلیق توجیه دارن می فرماین که در روایت که فرموده عند کل مساء و صباح، دو طرف شب رو، یعنی آغاز و پایان شب رو روایت ذکر کرده، مثل این که فرموده باشه که از مسا تا صبح تا صباح، اینجوری توجیه میکنه. حالا کاری به این نداریم، این روایت داره که ارواح مؤمنین شب که شروع میشه از بدناشون، حالا این اون نداره از کجا، ولی حالا تعلیقی که مرحوم حاجی دارن، یا از بدنا یا از قبراشون اینا خارج میشن به سوی همون بهشت. خب بعد روایت داره که اینا به سوی بهشت که خارج میشن این ارواح مؤمنین، اینا فرود میان بر میوه های اون بهشت. فرود میان بر میوه های اون بهشت و میخورن از اون میوه ها و متنعم میشن، خلاصه مشغول به نعمت میشن و یکدیگر را هم ملاقات میکنن و میشناسن. یعنی ارواح مؤمنین اونجا محل ملاقاتشون است، با هم ملاقات میکنن و همدیگر را هم میشناسن که این کیه، اون اینو میشناسه، این اونو میشناسه، و همینجور تا طلوع فجر. از طلوع فجر تا طلوع شمس، یعنی ما بین الطلوعین، این ارواح مؤمنین اینها بین آسمان و زمین همینجور در رفت آمدن، مثل چطور پرنده که پرواز میکنه همینجور بین آسمان و زمین میاد میره، همینجور در رفت آمدن. طلوع شمس که شد متعهد قبراشون میشن، طلوع شمس که شد دیگه اینا خلاصه متعهد قبراشون میشن تا باز آغاز شب. همینجوری خلاصه اینا روزا در قبرا آرمیدن، شبها هم خلاصه در بهشت یکدیگر رو ملاقات میکنن، معارفه بینشون برقرار میشه و متنعمن، برخوردار از نعمتهای بهشتی هستن. این حساب کار ارواح مؤمنین و بهشت. بعد حضرت فرمود که خداوند یه جهنمی هم داره در همون وادی برهوت یمن، در سرزمین برهوت یمن، که حرارتش و گرماش سوزنده تر و داغ‌تر از آتش‌های دنیاست. اونجا مسکن ارواح کفاره، جهنم دیگه جایگاه ارواح کفار هست، طعام کفار در اونجا از زقوم که یک درخت در ته جهنم با میوه های بسیار بدبو و تلخه، و شرابشون و نوشیدنیشون هم از حمیمه. اینها هم شبهاشون رو در اونجا به سر میبرن، ارواح کفار. همونطور که ارواح مؤمنین شبهاشون در بهش بودن، اینا هم در جهنم هم. ارواح کفار هم در اونجا یکدیگر رو ملاقات میکنن و همدیگر رو میشناسن. و خلاصه این داستان تا قیام قیامت ادامه داره، یعنی هر شب اینا خلاصه بله حالا من اگه چیز نکنم بله خب نه اینو من معذرت میخوام عرض میکنم که درست نگفتم این قسمت رو. یه جهنمی خداوند در مشرق داره، نه در وادی برهوت یمن. یه جهنمی خداوند در مشرق داره، این در مغرب بود بهش، اون در مشرق. یه جهنمی در مشرق داره که مسکن ارواح کفار شبها تا به صبح، که طعامشون از زقومه، شرابشون از حمیمه، آب داغ جوشان، و هنگام طلوع فجر، هنگام طلوع فجر از اون جهنم شتاب زده بیرون میان به سوی اون وادی برهوت یمن که حرارتش از آتش دنیا سوزنده تره. اونجا یکدیگر رو ملاقات میکنن، در جهنم گرفتار خودشونن، اونجا ملاقات و معارفه نیست، ملاقات و معارفه اینجاست که وقتی که از اون جهنم خارج شدن آمدن به وادی برهوت یمن که سوزنده تر از آتش دنیاست حرارتش، اونجا یکدیگر رو ملاقات میکنن و معارفه بینشون برقرار میشه تا شب. دوباره شب که شد باز برمیگردن به همون جهنمی که در مشرقه تا روز قیامت. حالا اون بهشتی که حضرت مکانش رو در مغرب میدونن، یا اون جهنمی رو که حضرت مکانش رو در مشرق یا وادی برهوت یمن میدانن، اینا به عنوان مظهری از مظاهر بهشت و جهنم محسوب میشه. اینجوری باید روایات حمل بشه. خب اینجا الان دیگه بحث ما به لحاظ عبارت تمام، اونتا میخوایم یه خورده به حاشیه بزنیم، حاشیه که مرحوم حاجی دارن. اگر کسی این روایت رو خوند، شنید و به همین ظاهرش بسنده کرد که خب بسیار خوب. حالا اگر یه کسی مثلا کنجکاویش گل کرد، خواست تعمق بیشتری در این روایت بکنه، آخه یعنی چی؟ مثلا اون بهش در مغرب، آب فرات از اونجا جریان پیدا میکنه. ببینید اینا همه جمله هاییه که نیاز به تبیین داره. بهش در مغرب، آب فرات از اونجا خارج میشه. دو، شب ارواح مؤمنین به سوی اون بهش خارج میشن از ابدانشون یا از قبراشون. شب، چرا روز نه؟ سه تا جمله. بعد اونجا عرض میکنم که اکلشون، تنعمشون چیه؟ این چهار. بعد چطور ما بین طلوعین، طلوع فجر یعنی چی؟ طلوع شمس یعنی چی؟ اینا خودش دو تا جمله. باز یعنی چه ما بین طلوعین؟ اینا همینجور بین آسمان و زمین در رفت آمدن پرواز میکنن. اینم یه جمله دیگه. بعد هنگام طلوع شمس متعهد قبراشون میشن یعنی چی؟ اینا حالا یه کس میخواد اینا رو بفهمه. بله، میخواد اندیشه کنه در اینها، میخواد تعمق به خرج بده. و همینطور در اون قسمت جهنم که جهنم در مشرقه یعنی چی؟ مشرق کجاست؟ چرا جهنم در مشرقه؟ آدم مثلا به نظرش میاد خب بگن مثلا برعکس، مثلا بهشت تو مشرقه، نمیدونم جهنم تو مغربه که دیگه جای یک تاریک میشه مثلا. وقت شبها چرا تو جهنمه؟ وقت چطور باز طلوع فجر که میشه اینا میان به عرض میکنم وادی برهوت یمن، باز تا شب اونجا ملاقات میکنن، اونجا مثلا محل ملاقاتشون و معارفهشون میشه تو جهنم، که اونقدر گرفتارن که دیگه به ملاقات و نمیدونم معارفه و اینا یه سر خوش دل خوشی میخواد دیگه، مثلا به ملاقات هم برن و مثلا با هم یک معارفه ای معانستی حاصل بشه، اینا بیان میخواد. خب حالا اگر غیر از حکما عرفا کسی بیانی داره، بسم الله، این گوی این میدان همش که نمیشه حمله کرد، همش که نمیشه بد و بیرا گفت، همش خب بسم الله، اینایی که دعوی بالاخره معرفت دارن، نمیدونم اینایی که ملای رومی رو قبول ندارن، نمیدونم بزرگان رو قبول ندارن، خب بسم الله بیان تبیین کنن. اول یک کسی میخواد فراتر از این ظاهر، میخواد یه سری علامت سوالایی داره پیرامون این روایت یا شبیه این روایت، حالا اینجا بحث ما در این روایته. خب حالا متعلق سبزواری بالاخره خودش اهل عرفان، اهل حکمت، شارع حکمت متعالیه، ایشون در حد بضاعت خودش ادعایی هم ندارن اینا، خب معنا کردن، خودشون هم میگن تعویله، یعنی بالاخره یک معنایی در طول اون معنای ظاهری، اون معنای ظاهری سر جای خودش، حالا یک لایه مثلا باطنی درونی برای معنای این روایت، تبیین این روایت اشکال داره، این دیگه بد و بیراه داره، بد و بیراه گفتن داره. ایشون معنا میکنن، میفرماین که مغرب افق اعلاست، قرآن کریم راجع به جبرائیل که و هو بالافق الاعلا، افق اعلا اون ناحیه مجردات دیگه، یعنی از عرض میکنم مرتبه مثلا عقول دیگه، افق اعلا اونجاست دیگه، ناحیه بالاتر برتر، یعنی اگر ما مثلا در یک مثلا نگاه کلی ما اصلا هستی رو دو بخشش کنیم، بخش مادیت و بخش تجرد، دیگه افق اعلا بخش تجردشه، تجردم تجرد تام مقصوده، چون آخه برزخ رو بعضیا تتمه همین دنیا میدونن، ادامه همین عالم طبیعت و دنیا میدونن. خب از اونجا شروع میشه تا برسه به ذات تبارک و تعالی و تقدس، این ناحیه بالاست، این الان ما اینجا هستیم ناحیه پایین، او بالا اونجاست. بعد ایشون میفرماین که ما افرات، اینم وجود منبسطه، وجود منبسط از بالا به پایین میاد یا از پایین به بالا میره؟ از افق اعلی خارج میشه به طرف پایین. وجود منبسط، وجود واحد امکانی که عرفا میگن که از حق تبارک و تعالی صادر شده، که همه موجودات و ماهیات به برکت او تحقق پیدا کردن، آسمان به زمین میباره، زمین که به آسمان نمیباره، از بالا میاد به طرف پایین. اینم عرض میکنم که ماء فرات، حالا فرات یعنی چی؟ گوارا هست، بله؟ بله، که این میشه وجود منبسط، یعنی ماء حقیقی رو عرفا وجود منبسط میدونه، و گوارا هم هست به خاطری که وجود گواراست، وجود محبوبه، وجود لذیذه، هیچ موجودی از وجود بدش نمیاد. چرا؟ آره دیگه، یعنی اول ما خلق الله العقل، از اونجا خارج میشه میاد به این مرتبه میرسه. عیب نداره این معنا که منافات با ظاهر نداره. ببینید ما نمیخوایم منفصله حقیقیه درست کنیم یا مانعت الجمع که بگیم اما این اما اون، نه، یه لایه باطنی اون سر جای خودش عیب نداره، بله این ماه فرات هم عیب نداره، این سر جای خودش، لذا به عنوان مظهر قبوله که بله یه مظاهری برای بهشت و جهنم در روایات بیان شده. بله عیب نداره، بله خب بازم منافاتی با عرض بنده نداره دیگه. بله یا مثلا اون وادی برهوت یمن، اون خب واقعا هم آدم توی بیابان سوزانی که بره خب میگه جهنمه دیگه، یه مظهری از جهنم. اون بنده خدا عرض میکنم رفته بود مکه، تابستان گرمش بود، توجه نداشت خانه خدا آمده بود، چطور گفت جهنم در ری بود، خلاص از گرما از بس اذیت شده بود. حالا مثلا یه بیابان سوزان آدم بره واقعا، خب اینم که عرض میکنم ماء فرات. خب چرا حالا افق اعلا رو مغرب تعبیر فرموده روایت، که این با اون جمله دیگر و سوال دیگر، جمله سوالی که چرا شبها ارواح مؤمنین خارج میشه به سوی اون بهش از ابدانشون یا از قبراشون، چرا شبها؟ به خاطر اینه که اون تشتت سوری یعنی وجودات متشتته سوریهی که مادیات دارن، اینا در اونجا دیگه غروب میکنن، یعنی دیگه در اون مرحله نمیتونن با اون تشتت وجود سوریشون و تفرق وجود سوریشون، کسرت صورت دیگه در اون مرتبه نیست، کسرت صورت تا مرتبه مثال دیگه، دیگه در عالم عقل به بعد دیگه وجود نداره، لذا شب میشه برای اون وجودات متشتته سوریه و اونجا دیگه مغرب میشه، دیگه این تشتت سوریه وجودات این دیگه اونجا غروب میکنه، افول میکنه، برچیده میشه و تلاقی و تعارفشون هم به معنی اتحادشونه. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست، که گرگان و سگان اشاره به همین تشتت سوری وجودات، صورت موجودات که متفرقن متشتتن، شیران خدا هم همون عقول و عرض میکنم افق اعلا، موجودات و افق اعلا. اکلشون و تنعمشون چیه؟ مشاهده جمال و جلال. اینا فرود میان بر میوه های بهش، میوه های معرفت میخورن و متنعم میشن. اکلشون اکل معنوی، لذتشون لذت عقلی با مشاهده جمال و جلال الهی. اون وقت تا طلوع فجر، طلوع فجر مرحوم حاجی می فرماید که دوباره بقای اون وجودات سوریه متکثره شون هست، یعنی دوباره باز بر می گردن به همون تشتت و کثرت سوری که بین وجوداتشون هست، منتها یه مرتبه بر نمی گردن. ببینید الان هواپیما وقتی میخواد از اوج فرود بیاد بیشینه رو زمین و یه مرتبه که اگه بیاد که همه این آرام آرام ارتفاع کم میکنه، این ما بین طلوعین، این مرماجی میفرماید که این برزخ و منزلت بین المنزلتینه، یعنی بین اون اتحاد که در عالم عقل داشتن و بین اون تشتت و تفرق و کثرت سوری وجوداتشون، یه برزخه. مثل کسی که مست شراب وصال بوده، حالا آرام آرام داره به هوش میاد، داره مستیش زائل میشه. اون ما بین طلوعین، این مثل حالت غیبته که یک حالتی است، غیبتی اصطلاح عرفانی، یه حالتی بین محو و سهم، بین فنا و بقا. آره، تا طلوع شمس. طلوع شمس دیگه کاملا دیگه اون وجودات سوریه دیگه بقا اوناست دیگه، یعنی کاملا برگشته به همون تشتت و تفرق سوری وجوداتشون است. بعد مرحوم حاجی میفرمایند که چون آخه در روایت داره که طلوع شمس که شد، تعهد و حفره ها که گفتیم متعهد قبراشون میشن، مرحوم حاجی میفرماد به گمان من یک تحریف و غلطی در این روایت رخ داده. این تعهدو نیست، این تعمدو بوده، یعنی قصد قبراشون میکنن که دیگه برمیگردن کاملا به همون وجودات متفرقه سوریه. این نسبت به بهش که در روایته. و اما نسبت به این قبر، قبر حقیقیه که همون در فصل خودش گذشت، اینجا هم در حاشیه دارن که اون ملکاتی که احاطه میکنه وجود انسان رو و نفس رو، به اون برمیگردن یا به بدنه مثالی. مقصود از قبر اینه، نه این قبر مادی. این نسبت به بهش. و اما نسبت به جهنمیان، عرض میکنم اینا چرا فرمود جهنم در مشرق مقصود از مشرق، مشرق سلسله سعودی و قوس سعودی است، اون جایی که قوس سعود طلوع میکنه. قوس سعود از کجا طلوع میکنه؟ از مرحله جسمیت، چون آخه وجود در قوس نزول تا پایین ترین مرحله میرسه که هیولا باشه، درست؟ هیولا که به مرتبه جسمیت رسید، یعنی صورت پیدا کرد، مشرق سلسله صعوده، یعنی عالم اجسام، چون آخه جهنم هم باطن همین عالم اجسامه. جهنم در مشرقه، یعنی در باطن همین دنیاست، عالم طبیعت. کسانی که چسبیدن به دنیا، چسبیدن به جسم سه شعبه، تیر سه شعبه میگن تو مقاتل، جسم سه شعبه. سه شعبه یعنی دارای طول و عرض و عمق، چون آخه در قرآن کریم خطاب به جهنمیان داره، انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب، برین به سایه سه شعبه، که این سایه طبق اون آیه دیگه که و ظل من یحموم، سایه از دوده که سه شعبه هست، لا یغنی لا ذلیل ولا یغنی عن اللهب، اون سایه سایه‌ایه که نه سایه گستره و نه جلو شعله آتش رو میگیره. خلاصه اینا کسانی که چسبیدن به دنیا، خب جهنم باطن همین دنیاست. اینها شبشون، شب اشاره است به ظلمت و تاریکی عالم ماده، شبشون در این جهنم سپری میشه. بعد که طلوع فجر میشه، صبح میشه، اینا میان به وادی برهوت یمن که حرارتش از اون آتش کمتره، از آتش جهنم، ولی از آتش دنیا بیشتره. یعنی یه تخفیفی براشون حاصل میشه. روزا این تخفیف یعنی یک جذبه رحمتی خلاصه به سراغشون میاد. اینم برابر اون انجذابی است که اینا به سوی فطرتشون در دنیا پیدا میکردن. یعنی حالا گهگاهی خلاصه ندای فطرتشون در وجود اینها تنین انداز میشد، اینا جذب اون ندای فطرتشون میشدن، یه گرایش به سمت و سوی فطرتشون پیدا میکردن. اینم ما به ازای اینه در مقابل این. و علا ذالک تهمل الاخبار الوارده تو فی تعیین بعض الامکنه لعهده. ما فردا دیگه ما خدمت آیون نیستیم انشاءالله تا بعد این چند روز فاطمیه. و علا ذالک تهمل الاخبار الوارده تو فی تعیین بعض الامکنه لعهده. ما یعنی به همین که بیان مظاهر بهشت و جهنم باشه، حمل میشه روایاتی که وارد شده در تعیین بعضی از مکانهای دنیا برای یکی از بهشت و جهنم. کما وقع فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم ما بین قبری و منبری روزت من ریاض الجنه، و قوله قبر المؤمن، قول پیامبر روزت من ریاض الجنه، و قبر المنافق و کافر حفرت من حفر النیران. و ما روی عن ان فی جبل اروند عین من عیون الجنه، که از حضرت صادق علیه السلام. و روی عن ابی جعفر علیه السلام، اینجا ما آدرس یادداشت کردیم، راجع مرآت العقول طبع جدید جلد 14 صفحه 228 و 229. و روی عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام، ان لله جنتا خلقها فی المغرب، خداوند یه بهشتی داره که ایجاد فرموده اون رو در مغرب، و ما و فراتکم هاذهی یخرج منها، این آب فرات از اونجا خارج میشه، و الیها یخرج ارواح المؤمنین من حفرهم، و به سوی اون خارج میشه ارواح مؤمنین از قبراشون، عند کل مساء و صباحین، که در نسخه کافی صباح نداره، هر شب. فتسقط علی اثمارها، یعنی فرود میاد این ارواح مؤمنین بر میوه های اون بهشت، و تاکل منها، و میخوره از اون میوه ها، و تتنعم فیها، و متنعم میشه در اون بهشت، و تتلاقا و تتعارف، و ملاقات بین ارواح مؤمنین و معارفه و معانست بینشون در اونجا برقرار میشه. فاذا طلع الفجر، وقتی که فجر طلوع کرد، حاجت من الجنه، ارواح مؤمنین شتاب زده با سرعت بیرون میرن از بهشت. فکانت فی الهوا فی ما بین الارض و السما، اینا همینجوری در هوا معلقن بین آسمان و زمین، تطیر و ذاهبتن و جاییتن، پرواز میکنن در رفت آمدن، هی میان به سمت قبراشون، هی میرن بالا. و تعهد و حفرها، این تعهد بوده، یعنی بعد متعهد قبراشون میشن. کی؟ اذا طلعت الشمس، هنگام طلوع خورشید. و ان لله نارا فی المشرق، خداوند یه آتشی جهنمی در مشرق داره. خلقها لیسکنها ارواح الکفار، خداوند این رو خلق کرده تا اسکان بده، عرض میکنم در اونجا ارواح کفار، یا لیسکنها ارواح الکفار، تا اینکه سکنا بگزینن در این جهنم ارواح کفار. و یاکلون من زقومها، از اون میوه تلخ و بدبوی درخت ته جهنم بخورن. و یشربون من حمیمها، نوشیدنیشون آب سوزان و داغ باشه. لیلهم، شبشون رو اینجوری سپری کنن در اونجا. فاذا طلع الفجر، در طلوع فجر، حاجت الى واد بالیمن، شتاب زده بیان به سرزمینی در یمن که یقال له برهوت، که بهش گفته میشه برهوت، اشد حرن من نیران دنیا، در حالی که اون برهوت گرماش شدیدتر از آتشای دنیاست، اما از اون آتش جهنم کمتر. کانو فیها یتلاقون و یتعارفون، این ارواح کفار هم در اون وادی برهوت اینها با هم ملاقات کنن و همدیگر رو به جا بیارن. بله؟ نه دیگه، ظاهرن دیگه. و ازا کان المسا آدو الانار، باز شب دوباره برگردن به همون جهنم. فهم کذالک الی یوم القیامه. سری این حاشیه مرحوم هاجیر هم بخونم من. ای عند کل لیلین فذکرت طرفی لیل، حضرت یا فذکر طرفی لیل، که انه قال علیه السلام من المسائل السبا فلا ينافيه قوله فاذا طلع الفجر حاجت من الجنه، با اون دیگه ناسازگار نمیشه. ثم تعویل الحدیث الشریف ان المغرب اشارتون الى فناء الوجودات المجازیه و افول الانوار فی الافق الاعلا. معنای باطنی حدیث شریف اینه که در طول این ظاهره که مغرب اشاره است به فناء وجودات مجازی، که همین وجودات کثیره سوریه‌ای باشه که خیال میکنن موجودات، خلاصه توهم میکنن که وجود دارن، هستن، ولی این وجود مال خودشون نیست. و افول این وجودات کثیره شون در افق اعلا در ناحیه تجرد. و الماء الفرات هو الوجود المنبسط. و المراد من قوله علیه السلام و الیها تخرج و الخ انها تتحرک و تتوجه و الى غایت الغایات، که از همون عالم عقل تا بالا به سوی حق تبارک و تعالی، من الابدان خارج میشن، یا از بدنه مثالیشون، او من الحیات المحیطت بالاروا، یا از ملکاتی که نفوسشون رو احاطه کرده، که قبر حقیقی همونه، چون 5 تا معنا برای قبر بیان شد قبلا. کما ذکر فی بیان القبر، که قبر حقیقی همین بود در فصل مربوطش گذشت. و کونها فی اللیل فی ذالک الافق الاعلا به اعتبار انتفاع الانوار المتفرقه و الوجودات المتشتته هناکه، یعنی در مرتبه تجرد دیگه این وجودات متکثره متفرقه سوریه اینا دیگه یکی میشن هناکه در افق اعلا. کما فی الحدیث، که معنای این حدیث هم معلوم میشه، که ان الله خلق الخلق فی ظلمت ثم رش علیهم من نوری، خداوند اول این مخلوقات رو، مادیات رو، اجسام رو در تاریکی خلق کرد، یعنی در همون افق اعلا، اینا از اونجا آمدن دیگه. ثم رش علیهم من نوری، سپس پاشید بر اونا از نور خودش، و اینا این کثرت سوری رو پیدا کردن. و قالوا فی الظلمات عین الحیات، این که عرفا میگن چشمه حیات در تاریکیه، معنیش اینه. شبستری در گلشن راز داره که سیاهی گر ببینی نور ذات است، به تاریکی درون آب حیات است، مقصود اینه. و اکلها مشاهدت الجمال والجلال، نعمتاشون هم اینه که نعمتی بالاتر از این نیست. و تلاقیها و تعارفها اتحادها، که متحد جانهای شیران خداست، جان گرگان و سگان از هم جداست، که این اشاره به مرحله کثرت سوریست، اونم اشاره به مرحله افق اعلا. و طلوع الفجر سهو وجود الموهومه بعد المه، طلوع فجر اون بقای همون وجود مجازی و موهومشونه، کثرت سوری که دارن بعد از فنایی که پیدا کرده بودن. و افاقتها عن سکر شراب الوصال، و به هوش آمدنشون از مستی شراب وصال. و کونها بین السماء والارض برزخیتها و حالتون بین المحو و السر مسماتن بالغیبه، این که اینا ما بین طلوعین، این اروا بین سما ارض هستن، یعنی در حالت برزخ قرار دارن، در یه حالتی بین فنا و بقا که اسمش اصطلاحاً غیبته. و ان یا ان لهل منزلت بین المنزلتین، این قسمت از روایت اشاره است که این اروا براشون یه منزلتی بین دو منزلت بقا و فنا. و طلوع الشمس، این بد و یا بدو، بدو به معنی ظهوره؟
نه
نه، اصلا بدو یعنی چی؟ یه دفعه به ذهنم اومد همینجوری. بله میتونه بدو هم باشه دیگه، شاید بدو مناسب تر باشه. خب اگه داره اینجا چون واو داره، ولی اگه بدو بود، چون شروعش دیگه از همون طلوع فجره، حالا اونجا دیگه کاملا ظهور پیدا میکنه. حالا اگرم بد باشه که شروع. و طلوع الشمس، حالا بدو یا بد و نوریت حل مضافت الیها، یعنی وجود منصوب به خودشون با همون کثرت سوری. و ظهور رو ببینید، این ظهور هم خودش شاید مثلا قرینه باشه برای اون بدو. و ظهور و انانیتها و خروجها عن تلک الحالت المتوسطه، که برزخ بود. بعد ایشون میفرمان و اظن ان تعهد تحریف، ان تعمد چی؟ و اظن ان، بله ان تعهد تحریف ان تعمدو ای تقصد و صوره نازلتن ان عالم المعنا، که دیگه از عالم تجرد میان رو به صور. خب و ان لله نارن هی نار و طبیعت سیاله ذات سلاس شعب فی مشرق سلسلت سعودیه، ای با صاد باد بنویسه، البته بی تناسب هم نیست، حالا اگه با سینم باشه. یه جهنمی هم هست که جهنم طبیعت سیاله دارای طول و عرض اون که همی عالم اجسام باشه، چون قرآن کریم میفرمه و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. الان چون مشتق حقیقت در متلبس بالمبدع دیگه، الان یعنی، پس معلوم میشه باطن همین عالم اجسام جهنمه. ولی خب که یسکنها ارواح الکفار، مسکن ارواح کفار اونجاست. اذا خلدوا الی عالم طبیعه، اگر بچسبن به عالم طبیعه. و لیلهم ظلمات و طبیعه، شب اشاره به تاریکی عالم طبیعت. و طلوع الفجر لهم انجذابهم الى النور المطلق فی الجمله و اختلاصهم الى الرحمه قلیلا کما ینجذبون فی الدنیا فطرتن. طلوع فجرم براشون این جذب شدن به سوی نور مطلق است فی الجمله، و ربوده شدنشون است به سوی رحمت حق، البته رحمت کم، چنان که اینم جزای اون انجذابی است که به سوی فطرتشون در دنیا گاهی نشون میدادن، ندای فطرتشون رو گاهی میشنیدن. فیهیجون الی واد از اف هرن من نیران لیلهم و انکان اشد هرن من نیران دنیا. خلاصه اینها شتاب زده میرن به سوی یک وادی که حرارتش کمتر از آتش شبه، گرچه از آتش دنیا بازم بیشتره. و اذا کان المساء عادوا الى النار، باز شب برمیگردن به جهنم. ای عادوا الى مقامهم الدانی و مقتضیات ملکاتهم الناریه، برمیگردن به همون مقام پست جهنمشون که نتیجه همون ملکات دوزخی است که در دنیا کسب کردن. و صلی الله علیه.